فکر باید بشه. این که نیست که اینجوری که ولی اینجا اون میشه منبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با روایات باب استصحاب، چه روایت مزمره زراره چه سایر روایات که تمسک به برای اعتبار استصحاب شده بود، بعد از آنی که تمسک نسبت به بناء عقلا شده بود برای اعتبار استصحاب، این روایات رو فرمودن ببینیم که با چی مقابل تطبیق هست و منطبق بر چیز. محتملات در این روایت سه تا احتمال بود. یک احتمال این بود که ما این روایات را حمل بر قاعده یقین کنیم. دو وجه هم برای دو تقریب هم برای این حمل ذکر شد. احتمال دوم این بود که حمل بکنیم بر قاعده مقتضی و مانع. دو تقریب هم برای حمل بر قاعده مقتضی و مانع ذکر شد. احتمال سوم این بود که ما حمل بر باب استصحاب در خصوص شک در رافع کنیم، همونجوری که شیخ انصاری و من تبعش قائل شده بودند. دو تقریبا برای این قول ذکر شد. این محتملات را اول ذکر کردن و تقاریب این محتملات را هم ذکر فرمودن، بعد در صدد بیان این آمدن که کدومی که از این احتمالات درسته و کدومی که نادرست. ما وجه اول و وجه دوم به هر دو تقریبش را بیان کردیم و این گذشت. آمدیم سراغ وجه اول از تقریب دوم رو بیان کردیم، رسیدیم به تقریب دوم از احتمال دوم. احتمال دوم چی بود؟ حمل شد بر قاعده مقتضی و مانع. دو تا تقریب ذکر شده بود. تقریب دوم قاعده مقتضی و مانع عبارت بود از این که اینو عرض میکنن چون میخوام جوابشو بگیم، که فرموده بودن تفکیک بین مقتضی و مقتضا موجب صدق نقض نمی شود. این رو بیان کردن. فرموندن اگر بین مقتضا و مقتضی تفکیک کنید معناش نیست نقض شده است. چرا؟ برای خاطر این که مقتضی به مجرد وجود کافی نیست در تحقق مقتضا، چون چه بسا شرطی دارد و چه بسا مانعی پیدا می شود. لذا همه جا اینجوری نیست که اگر مقتضی پیدا شد حتما مقتضا باشد. تفکیکی که بین مقتضی و مقتضا اگر شد نمیگن آقا شما نقض کردید. بله، تفکیکی که بین علت تامه و معلول معناش نقض است، اما تفکیکی که بین مقتضی و مقتضا معناش نقض نیست. آتش روشن باشد در اینجا ولی آب گرم نشود، آقا نقض کردین شما وجود حرارت برای آتش را؟ نه، حرارت آتش در صورتی آب رو گرم می کند که شرطش که وضع و محاذات خاصه است محقق باشد. اولا مانعی بین آتش و اون آب ظرف آب نباشد. ثانیا پس اگر شرط نبود شما میگید مقتضا که گرم شدن آب هست محقق نمی شود. اگر مانع بود شما میگید گرم شدن آب که مقتضا هست محقق نشده است، آیا نقض شده است وجود حرارت برای آتش؟ نقض نشده. حرف درسته. پس بنابراین عدم ترتب مقتضا بر مقتضی موجب صدق نقض به نسبت علل مقتضی نخواهد بود. که تعبیر کرده بودن که بعضی از اکابر محققین که عبارت از شیخ هادی تهرانی بود، در بحث قبل گفتیم، ایشان فرمودن علم به مقتضی ولو علم به مقتضی است، اما در نزد عقلا چون مقتضا مترتب بر مقتضی می شود، لذا اگر علم به مقتضی بود، علم در حق محکوم به ترتیب مقتضای اون مقتضی بر مقتضی است. پس اگر شما علم به مقتضی داشتید، از نظر عقلا باید مقتضا مترتب بر مقتضی بشود. این کلام مرحوم شیخ هادی تهرانی بود در حمل این روایات بر قاعده مقتضی و مانع. لذا اگر شما علم به مقتضی داشتید، بنابراین باید مقتضا را که وجود طهارت است، اگر یقین به طهارت دارد، الان هم باید در ظرف شک بگد که محکوم است به بقا. پس بنابراین چرا؟ چون عقلا اگر مقتضی را دیدن محقق شد، میگن مقتضا هم بر او مترتب میشود. ترتیب مقتضا بر مقتضی حکم عقلایی است از نظر ایشان میفرماید. پس بنابراین علم به مقتضی در حقیقت محکوم به ترتیب مقتضا بر مقتضی است در ظرف شک. پس اگر مکلف یقین به مقتضی داشت، علم به مقتضی یقین مبرم هست و اگر او را رفعیت کند نقض کرده است و عدم ترتیب مقتضا بر این مقتضی در حقیقت نقض اون یقین و حل اون یقین است. این کلامی است که ایشان فرمودند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم نسبت به تقریب اولی که برای قاعده مقتضی و مانع ذکر شده است اشکال دارن، که این اشکال مفصل بود و بیان شد، و هم به نسبت به تقریب دوم که الان خواندیم اشکال دارن، که الان اشکال بر این تقریب دوم را عرض میکنیم. ایشان میفرماین این وجه هم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که خوب دقت بفرمایین، ظاهر روایات وارده علل خصوص مزمره‌ای که ذکر شد از زراره این است که یقین و شک هر دو مفروض این روایت هست. یعنی در روایت وقتی شما نگاه کنید، فانه على یقین من وضوعه، پس این که یقین را دارد در حال بالفعل، یقین را برای او یقین هست، در این تردیدی نیست. کما این که شک هم الان دارد بالفعل، یعنی به حمل شایع هم متیقن است هم شاک، ولی متیقن است به نسبه به حدوث این شیء که طهارت است. شاک که در چیست؟ شاک که در بقاء او. پس حدوث متیقن است و این آقا یقین دارد به نسبه به حدوث فعلا در خارج، نه اینکه فرزن ها، یعنی الان فرض نمی کنیم یقین دارد، واقعا به حمله شایی یقین دارد. رضا میگه آقا شما ساعت 8 وضو گرفتی، الان یقین داری به این که ساعت 8 وضو گرفتی یا شک داری؟ میگه نه، من نسبت به این که در رأس ساعت 8 وضو گرفتم و طهارت دارم و یقین و وضو از من حاصل صادر شده است، نسبت به این الان یقین دارم، الان هیچ تردیدی ندارم. الان شکم هست. میگه شک در چی؟ میگه شک در بقای طهارت دارم، پس نسبت به حدوث طهارت یقین دارم، در بقای طهارت شک دارم، پس الان به حمل شایع در خارج، نه به عنوان فرض، هم متیقن است و هم شک. متیقن است نسبت به حدوث طهارت، شک است در بقای طهارت. معلوم؟ این مقدارش دیگه معلومه دیگه. خب در روایت صریح، این روایت و روایاتی که صریح ها، اگر شما رفعیت از اون یقینی که الان هم دارید به نمایید، نقض صدق می کند. این مطلب ها، اینا دیگه چیزایی نیست که چشمندی باشه به قول معروف. شما بالفعل هم یقین دارید هم شک، مفروض روایت اینه. یعنی موردی که روایت داره بحث میکنه اینه که این شخص الان هم یقین دارد هم شک. میگه مگه میشه نسبت به یک شی هم یقین؟ میگه بله، اینا اختلاف زمان دارن. زمانی را که یقین داشته است با زمانی که نسبت به اون شک دارد فرق دارد. متعلق یک چیزه، ولی نسبت به این متعلق زمانی که یقین نسبت به یقین او دارد، یعنی در حدوث او یقین دارد، ولی یقینش هم اون موقع بوده الان هم هست، نه اینکه الان ما فرض بکنیم هست، نه الان واقعا هست. یقینش به حدوث وضوع. شک در چی دارد؟ شک در بقای او دارد. الان واقعا شک دارد در این حالی که یقینم دارد. امام علیه السلام می فرماید اگر از این یقینت رفعیت کنی نقض کردی یقین را. اینم نه اینکه فرضاً نقض شده، در حکم نقض است، نه واقعا نقض شده. این دو خصوصیت در روایت هست. حالا با توجه به وجود این دو خصوصیت، یک خصوصیت چیه؟ اینی که این آقا الان هم یقین دارد هم شک، نسبت به شیء واحدم هست که نسبت به وضوع هست، اما یقین خورده است به حدوث، شک متمر مربوط است به بقا. چون اختلاف زمانی پیدا کردن، لذا بحث تنا اجتماع نقیزین یا اجتماع زدین به وجود نمیاد، که صحیح همون اجتماع برحال زدین است به نسبه به یقین و شک، دو امر وجودی هستند. دقت فرمودین؟ خب نوع خصوصیت دومی که در این روایت هست که اینم باید توجه کنین، اینه که در روایت این چنین میفرماید اگه شما از اون یقینتان رفعیت کنید نقض صدق میکند. پس صدق نقضم یک امریست که در روایت تصریح به او شده است. این دو تا خصوصیت را باید تحفظ داشته باشید. چرا؟ چون اگر این دو خصوصیت را حفظ کردید، قهرن صغرای اون کبرای اغلاییه مرتکزه هم پیدا می شود. اون کبرای اغلایی ارتکازی چی هست؟ او عبارت از این که اغلا وقتی چیزی را که یقین پیدا کردن به او، در بعد از اون حصول یقین اگه شک در بقای او بکنن به این شک اعتنا نمی کنن. لذا مواردش هم زیاد هست. شخص مثلا منزل خودش می نمی داند که این زلزله آمده یا حادثه دیگه پیدا شده است از بین رفته، یعنی به این شکش اعتنا نمی کنه، میگه یقین دارم منزل بود و الان هم هست، میره صاحب دکانم همینجور، صاحب جنس هم همینجور، همه کارهای مردم 90% همینجوره که اغلا به احتمال اینکه اون شیئی که متیقن بوده از بین رفته است، به این احتمال به هر حال از بین رفتن او اعتنایی ندارن. بازاریا همین کارو میکنن، آخوندا همین کارو میکنن، رؤسا همین کارو میکنن، بقیه هم همینجور همین کارو میکنن. درسته دیگه. خب لذا صغرا رو مرحوم عاشق میفهم باید تحفظ داشته باشید. یک مطلبی دیگه ای که اینجا لازم است به ذکر و اون اینه که وجود صغرا باید با قطع نظر از کبرا باشد. همونجوری که ما میگیم در باب حکم و موضوع، میگیم همیشه موضوع باید با قطع نظر از حکم وجود داشته باشد، والا هیچ وقت حکم موضوع ساز نیست. مثلا مولا گفته است اکرم العالم، عالم بودن را قطع نظر از اکرم شما باید احراز کنی، یعنی باید اول ثابت بکنی این عالم هست، بعد که دیدی یک چیزی تو چنته داره اون موقع وجوب حکم وجوب اکرام رو روش ببر. ولی با خود اکرم العالم هی بگی اکرم العالم اکرم العالم که عالم نمیشد و خری بوده که هست. دقت داری؟ با گفتن اکرم العالم جاهل که عالم نمیشود، غیر متفقه که فقیه نمی شود. حالا شما هزار بارم بگی، توجه. در اینجا هم همینطور، هرچی که باید دقت کنیم که ما با قطع نظر از این کبرای و اغلایی باید صغرا و کبرای ما درست شده باشد. این یکم، این یک نکته دومی که لازمه. چرا؟ این از باب اون قاعده کلیست که هیچ وقت حکم موضوع خودش درست نمی کند، هیچ وقت صغرا کبرا صغرا رو درست نمی کند. صغرا باید قطع نظر از کبرا محقق باشد، و الا این که این با این شما بخواییم بیارین در تحت یک کبرای کلی قرار بدین با قطع نظر از این کبرا اون صغرا تحقق نداشته باشد، این معقول نیست. این مثل این است که موضوع حکم با قطع نظر از حکم وجود نداشته باشد، حکم موضوع خودش رو درست کند، با حال این که حکم عارض بر موضوع می شود. اینجا هم حالا شبیه اونه، نه اینکه بگیم عارض بشه. اینجا هم وقتی ما میخوایم منطبق کنیم صغرا را بر اون کبرا و کبرا را بر حال به عنوان یک امر کلی که شامل حال این صغرا میشود قرار بدیم، باید قطع نظر از اون کبرا صغرویت را اول شما چی ثابت بکنید. اینجا بنابراین اونی که در جانب صغرا وجود دارد این است که باید یقین باشد، باید شک باشد، و باید این یقین به حدوث شیء بخورد، شک به بقا، تا تصور این که شیء واحد، شخص واحد نسبت به شیء واحد در زمان واحد هم یقین داشته باشد هم شک معنا پیدا کند. خب عدم نقض یقین به شک یک امر کلی است که بنای عقلا بر اوست. حالا چی فرمود مرحوم عاشق هادی تهرانی؟ عبارتش این بود که فرموده بودند ان العلم بالمقتضی و ان کان علما بهی فقط، علم به مقتضی ولو این که علم به مقتضی است، لکنه حیث کان محکوما عند العقلا بترتیب مقتضاه علیه عند الشک فی مانعه فلا جرم یکون المکلف علی یقین و بصیرت من امره، فمن هذه الجهه یکون علمه بالمقتضی یقینا مبرما یصح. دو تا مطلب را در اینجا بیان کرده ایشان. یکی این که علم به مقتضی از چون عقلا نقض عقلا بنایشان بر ابقاء ماکان هست، بر ابقاء ماکان هست، علم به مقتضی با توجه به این بناء عقلا علم به مقتضام هست. اینجا معناش این است که یعنی که ما علم به مقتضی را، علم به بناء عقلا را در تأثیر علم به مقتضی نسبت به علم به مقتضا داره نقش و داره اثر میدانیم. این همون معنایی است که بگیم کبرا محقق صغراست. اشکالش اینه، شما در اینجا میگین چون بناء عقلا بر این است که ابقاء ماکان میکنند، پس این کبرا مؤثر است در این که علم به مقتضی را علم به مقتضا بدانیم. هذا اولا، این یک اشکال. یک اشکال دیگه هم در اینجا هست، گرچه مرحوم شیخ رضوان البیان نفرمودن، و اون اینی که علم به مقتضی همیشه ملازم نیست با علم به مقتضا، همونجور که اول بحث عرض کردم. کثیرا ما واقع می شود که ما علم به مقتضی داریم اما علم به مقتضا نداریم. چرا؟ چون علم به وجود شرط نداریم، یا علم به عدم مانع نداریم. احتمال میدیم شرط نباشد، احتمال میدیم مانع پیدا شده باشد. لذا در ظرفی که صرف علم به مقتضی کفایت نمی کند در علم به ترتب مقتضا، بلکه موقع مقتضا مترتب می شود که علاوه بر علم به مقتضی علم داشته باشیم به وجود شرط، علاوه بر علم به این دو علم داشته باشیم به نبود مانع. فصرف علم به مقتضی با توجه به این که عقلا ابقاء ماکان میکنن به معنای علم به مقتضا نیست و در قوه علم به مقتضا نیست که ایشان بگن فلا جرم به هر حال این چنین هست. هذا اولا. لذا میفرمایند مرحوم شیخ که علم به این کبرای کلی نمیشود مقوم و محقق صغرای این قیاس بشود. هذا اولا. مطلب دومی که به عنوان اشکال هست اینه که ایشان فرمودن، یعنی مرحوم آقای تهرانی فرمودن چون علم به مقتضی امر مبرم و یقین به او هست، اگر او رفعیت بشود نقض شده است. اسناد نقض هم صحیحه، چون نقض نسبت به امری می شود که درش ابرام و استحکام باشد، و این علم به مقتضی چون ابرام و استحکام دارد اگر به او اعتنا نکنی او را نقض کردی. این کلام ایشان بود. مرحوم شیخ می فرماید عدم نقض یقین به شک باید ببینیم چه چیزی ملاک اوست. می فرماین اون چه که بنای عقلاست این است که نقض یقین به شک نمی کنن. اما علم به وضو که یقین به طهارت هست به ملاحظه بنای عقلا، این رو میخواییم ما بگیم دو تا مطلبه. شما ادعا میکنین که علم به مقتضی چون بنای عقلا بر ابقاء ماکان هست علم به مقتضاست. کجا این رو میخواد بیان بکند؟ اصلا بنای عقلا رو نباید شما در اینجا بیایید مؤثر در علم به مقتضی بدانید. ما علم به مقتضی داریم وجدانن، چون فرض بحث ما اینه. لذا عدم نقض یقین به شک، این عدم نقض یقین به شک مبنای عقلاست. مبنای عقلا بر این است که یقین را به شک نقض نکنن، نه اینکه علم به وضو برای ما از ناحیه علم به وضو که موجب یقین به طهارت هست، این علم به وضو از ناحیه بنای عقلا پیدا شده باشد که عبارت شما این رو میرساند. پس بنابراین ما غیر از قاعده کلیه بنای عقلا بر ابقاء ماکان چیز دیگری که نداریم، این مسلم. حالا اگر این چنین هست، پس بنابراین اگر قاعده دیگری نیست، باید با قطع نظر از این قاعده صغرای ما محقق باشد تا این کبرا رو بر او مترتب باید. تا انطباق این صغرا بر اون کبرا معنا پیدا بکند و بگیم این مصداق اون کبرای کلی است. مسئله دیگری که ایشان بیان فرمودن این بود که در آخر کلام فرمودن و مثل هذا الیقین یجتمع مع الشک کما هو مقتضا نقض شیئن به شیئن حیث انه یجب اجتماع الناقض والمنقوض لیکون حلا لابرامه. ایشان رفع ید از یقین را بین یقین و نقض یقین تضاد دیده است، لذا محکوم به این کرده است که باید ناقض و منقوض با هم جمع بشود در زمان واحد باشد. لذا فهمیده یجب اجتماع و ناقضه و المنقوض. اگر نقض بخواد محقق پیدا بکند، هم باید ناقض ما داشته باشیم هم منقوض. این مبنی بر این است که ما بین نقض و عدم نقض تضاد قائل باشیم که مشهور اصولیین قائل شدن. و حال این که در ابتدای بحث عرض کردیم بینشان عدم و ملکه است، نه بینشان تضاد. اگر بینشان عدم و ملکه هست، هرگز اجتماع ناقض و منقوض لازم نیست، بلکه اصلا معقول نیست که این دوتا با هم جمع بشوند. اینم که وجهش روشن شد که عرض کردیم چون تضادی نیست. پس بنابراین حمل روایات باب بر قاعده مقتضی و مانع که دو تقریب داشت، هر دو تقریب از نظر محقق اصفهانی رضوان الله مخدوش بود. میاییم به این که حمل این روایات باب بر به اصطلاح شک در خصوص شک در رافع از باب استصحاب، که در استصحاب در خصوص شک در رافع این روایات رو حمل بر اونجا کنیم، که ما این که شیخ انصاری و من تبعشان این کار کردن. اینم دو تقریب داشت، آیا درسته یا نه اینم از نظر مرحوم شیخ اشکال دارد که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.